عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. تیم‌های فوتسال استقلال و شرکت سارا اولی مسابقه خودشون رو در نیمه نهایی سوپرلیگ تاجیکستان 2025 برگزار کردند. این مسابقه در ورزشگاه المپیک دوشنبه برگزار شد و با نتیجه 4-1 به نفع تیم شرکت سارا به پایان رسید. در این مسابقه دلشاد سلاموف برای تیم برنده 2 گل به ثمر رسوند. تنها گل تیم استقلال هم توسط عبدالجلیل آیداربیک به ثمر رسید. مسابقه دوم تیم‌ها 21 دسامبر برگزار خواهد شد. دیگر تیم حاضر در نیمه نهایی هم مشخص شدند. سیپار با امانت بانک بازی خواهد کرد. امانت بانک با پیروزی در 2 مسابقه مقابل سامان به نیمه نهایی راهی. بوکسورهای جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان مدال نقره و برنز کسب کردند. خسروخان رحیموف بوکسور جوان تاجیکستانی در آخرین روز مسابقات قهرمانی بوکس جهان در دبی امارات متحده عربی مدال نقره را کسب کرد. به گزارش خاور به نقل از فدراسیون بوکس تاجیکستان، خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلوگرم در مقابل نماینده قزاقستان اورازبک آسیلکولوف با نتیجه 5-0 شکست خورد و مدال نقره رو از آن خود کرد. این در حالیه که این اولین مدال نقره در تاریخ بوکس تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهانی است. علاوه بر مدال نقره، خسروخان رحیموف جایزه 150 هزار دلاری رو هم دریافت کرد. این اولین مدال نقره تاجیک ها در تاریخ بوکس تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهانه و مسابقات قهرمانی بوکس مردان جهان از 2 تا 13 دسامبر در دبی امارات متحده عربی برگزار شد. در این مسابقات خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلوگرم در دور اول با نماینده لسوتو مبارزه کرد و پیروز شد. حریف دوم خسروخان از مغولستان بود که با نتیجه 4-3 او را هم شکست داد. سپس خسروخان به مرحله 1/4 نهایی راه یافت و در آنجا با بوکسوری از آفریقای جنوبی روبرو شد و با رأی قاطع 5-0 پیروز میدان شد و راه خودش را به نیمه نهایی قطعی کرد. در دور نهایی نیز خسروخان به مصاف حریفی از قزاقستان رفت و با رأی داوران 5-0 مقام دوم رو کسب کرد. همچنین در مسابقات قهرمانی بوکس جهان دبی، اکمل عبیدوف بوکسور 25 ساله تاجیک ها در وزن 60 کیلوگرم مدال برنز و جایزه 75 هزار دلاری این مسابقات جهانی رو از آن خودش کرد. به این ترتیب بوکسورهای تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان دبی امارات متحده عربی با 1 مدال نقره و 1 مدال برنز به پایان رقابت های خود رسیدند. 13 نفر از تاجیکستان در این مسابقات قهرمانی جهان در تمام وزنها شرکت کردند. قرارداد مهاجم ایرانی تیم فوتبال استقلال تاجیکستان با این باشگاه به اتمام رسید. او با استقلالی ها موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ تاجیکستان شد. استقلال تاجیکستان در فصلی موفق توانست با ثبات و عملکردی قابل توجه بالاتر از رقبای خودش قرار بگیره و در نهایت مثل فصل های گذشته جام قهرمانی لیگ رو بالای سرش ببره. قهرمانی که با حضور و تاثیرگذاری 2 بازیکن ایرانی هم همراه بود. استقلال تاجیکستان با حضور 2 بازیکن ایرانی خودش یعنی رضا دهقانی و سیاوش حق‌نظری موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال تاجیکستان رو به دست بیاره. دهقانی مهاجم ایرانی استقلال تاجیکستان و حق‌نظری هافک این تیم در طول فصل گذشته از مهره‌های تأثیرگذار استقلال دوشنبه بودند و نقش مهمی در مسیر قهرمانی این تیم ایفا کردند. در این میان قرارداد رضا دهقانی با باشگاه استقلال تاجیکستان اکنون به پایان رسیده و این مهاجم ایرانی در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب میشه. دهقانی که سابقه حضور در تیم‌های مطرحی همچون تراکتور تبریز، سپاهان اصفهان و پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران رو در کارنامه داره، با چند پیشنهاد برای ادامه دوران حرفه‌ای خودش مواجه شده. در ادامه برنامه مهمترین خبرهای ورزش جهان رو با هم دنبال می‌کنیم و ابتدا معرفی برترین‌های فوتبال سال جهان از سوی فیفا. برترین های سال 2025 فوتبال جهان در دوحه قطر معرفی شدند و در این بین جایزه مرد سال فیفا به عثمان دمبله رسید. عثمان دمبله برنده سگانه فوتبال جهان به عنوان مرد سال فوتبال جهان در سال 2025 در مراسم دبست انتخاب شد. نامزدهای جایزه بهترین بازیکن سال 2025 فیفا این بازیکنان بودند: عثمان دمبله، پاریس سن ژرمن و فرانسه، اشرف حکیمی، پاریس سن ژرمن و مراکش، هری کین، بایر مونیخ و انگلستان، کیلیان امباپه، رئال مادرید و فرانسه، نونو مندس، پاریس سن ژرمن و پرتغال، کول پالمر، چلسی و انگلیس، پدری، بارسلونا و اسپانیا، رافینیا، بارسلونا و برزیل، محمد صلاح، لیورپول و مصر، ویتینیا، پاریس سن ژرمن و پرتغال و یامین لامال، بارسلونا و اسپانیا. در بخش سرمربیان لوئیس انریکه به عنوان بهترین سرمربی جهان انتخاب شد. جانلوجی دوناراما به عنوان بهترین دروازه‌بان مرد فیفا در سال 2025 انتخاب شد. آیتانا بونماتی به عنوان برترین بازیکن زن سال 2025 فوتبال جهان انتخاب شد. جایزه موسوم به فرانس پوشکاش، زننده زیباترین گل جهان، به گل سانتیاگو مونتیل، بازیکن آرژانتینی ایندیپندنته به ریوادوایا در سال 2025 انتخاب شد. اما تیم منتخب سال فیفا شامل این بازیکنان شدند: جان لوجی دوناروما، منچستر سیتی، اشرف حکیمی، پاریس سن ژرمن، ویلیان پاچو، پاریس سن ژرمن، ویرجیل فان دایک، لیورپول، نونو مندس، پاریس سن ژرمن، کول پالمر، چلسی، جود بیلینگام، رئال مادرید، ویتینیا، پاریس سن ژرمن، پدری، بارسلونا، لامین یامال، بارسلونا و عثمان دمبله، پاریس سن ژرمن. همچنین در این مراسم هواداران باشگاه زاخوی عراق موفق شدند جایزه بهترین هواداران سال 2025 فیفا رو از آن خود کنند. این جایزه به خاطر کمپین انسان دوستانه جمع‌آوری و اهدای عروسک‌های خرسی برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به هواداران زاخوی عراق اهدا شد. اخبار ورزشی از ایران رو در ادامه می شنویم. تلاش های ایران برای ثبت ورزش های زورخانه‌ای در تقویم بازی های همبستگی اسلامی. وزیر ورزش و جوانان ایران در نشست با مسئولان فدراسیون جهانی و ملی ورزش های زورخانه‌ای از تلاشش برای اضافه شدن این رشته به فهرست بازی های همبستگی اسلامی 2029 مالزی خبر داد. در ادامه وزیر ورزش جوانان ایران نیز خاطر نشان کرد: زورخانه و کشتی پهلوانی صرفاً یک ورزش برای ما نیست، بلکه جزو آیین‌های دینی و باورهای ما و بخشی از فرهنگ ما به شمار میره. محسن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران هم در این جلسه گفت: در حال حاضر در صدد هستیم تا با رایزنی‌های گسترده جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را وارد فهرست بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2029 مالزی کنیم. وی افزود: امیدواریم شرایطی رو مهیا سازیم که این ورزش جزو رشته‌های ثابت بازی‌های کشورهای اسلامی باشد. تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس در دیداری حساس از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران به مسافه یکدیگر رفتند که در پایان 90 دقیقه دو تیم به تساوی 1-1 رسیدند و در نهایت تراکتوری‌ها موفق شدند در ضربات پنالتی حریف رو شکست بدند. تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز واقع در غرب ایران به مسافه یکدیگر رفتند که در پایان 90 دقیقه دو تیم به تساوی 1-1 رسیدند و در ضربات پنالتی تراکتوری‌ها موفق شدند حریف خودشون رو شکست بدند و راهی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی بشن. در این دیدار مهدی ترابی برای تراکتور و محمد حسین کنانی زادگان برای پرسپولیس در وقت‌های قانونی گلزنی کردند. ضربات پنالتی در حالی به اوج هیجان رسیده بود که هر یک از دو تیم در مجموع 11 پنالتی زدند که در نهایت تراکتور با نتیجه 8-7 حریفش رو شکست داد. در رابطه با آخرین اخبار تیم پرسپولیس و سپس حاشیه‌های دیدار تراکتور پرسپولیس و حاشیه‌های اخبار باشگاه پرسپولیس تهران، نظرات سپهر خرمی خبرنگار رادیو ورزش ایران رو در گفتگو و مصاحبه با همکارمون شنونده باشید.
با توجه به اینکه پرسپولیس خب تو ابتدای فصل حالا یکی دو تا پست و به خصوص حالا تو خط حمله سردار دورسونه که باشگاه به توافق رسید که ردش کنه، بازیکنی جای ایشون نخرید. علی پور خب الان برای آقای گلی داره میجنگه، خوبم گلزنی کرده، ولی خب جای سردار دورسون که رفت بازیکنی نگرفت. اما برای نیم فصل من فکر میکنم که اتفاقا حالا برخلاف قبل یک اتفاق نظر، اشتراک نظری وجود داشته باشه بین مدیر عامل و سرمربی تا بتونن کارو جلو ببرن، ولی تا الان اصلا آقای عثمان لیستی نداده که بخوان پیگیری کنن. چند روز دیگه هم نقل و انتقالات شروع میشه.
درسته.
خدمتتون عرض کنم که تصمیم آقای عثمان تمرین پرسپولیس تعطیل بود و از فردا دوباره اثر گرفته میشه برای بازی جمعه مقابل مثل رفسنجان که پرسپولیس میهمان خواهد بود. چون خب منم تبریز بودم و مثال بازی دیگه حواشی خیلی عجیبی داشت، فارغ از نتیجه‌ای که رخ داد و کیفیت بالایی که دوتا تیم نشون دادن و واقعا بازی جذابی بود، فراز و فرود زیادی داشت، ولی این بی‌احترامیایی که روی سکو به افشین پیروانی و کریم باقری شد واقعا باعث شد که حتی خیلی از پیشکسوت‌های استقلال هم نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن. چون من که اونجا بودم اصلا متوجه نمی‌شدم چرا دارن توهین می‌کنن. آقای باقری هم یه مصاحبه رو منتشر شد از طرفشون، در واقع بیشتر شبیه بیانیه بود و در پاسخ به بیانیه باشگاه تراکتور، چون باشگاه تراکتور گفته بود قبلا که به هواداران تراکتور توهین شد شما خجالت نکشیدید، یه اطلاعیه داده و گفته که بله خجالت کشیدم اما نه امروز. من آن احساس رو حدود چند سال پیش در کنار آقای علیدایی زمانی تجربه کردم که تو خونه خودم در شهر تبریز مورد توهین و بی‌احترامی قرار گرفتم تو اون مقطع، ولی هیچ واکنشی از سوی باشگاه تراکتور من ندیدم. و این پاسخ آقای کریم باقری بود.
در مورد پرسپولیس چند تا خبر دیگه بگیم. عبرقویی مصدوم شده، درسته؟
خیلی جزئیه، یعنی
ممکنه به بازی با مس نرسه.
والا توی این چون امروز تمرین تعطیل بوده، ولی تا بازی با مس 5 جلسه تمرین برگزار میشه تا آقای عثمان بتونه بسنجه شرایط بازیکن رو. ولی امید علیشاه دیگه مشکلی نداره و میتونه برای بازی با مس اتفاقا تیمو همراهی کنه. بیفاما محرومه، تنها محروم پرسپولیس مقابل مس فقط بیفاما،
4 کارت هستش بیفاما.
بله 4 کارت شد. علی پور هم 3 کارت هست که خب کارت نگرفت بازی قبلی و این بازی میتونه در دسترس کادر فنی باشه.
یه سوالم بپرسم، این لیست خرید آقای عثمان میره تو همون حالا کمیته و کمیسیونی که جدیدن درست شده که آقای خلیلی هم حضور دارند؟
طبیعتاً با هم فکری و مشورت هم دیگه بله، آقای خلیلی هم قطعا نقش دارن دیگه. اصلا یه دو بار تا حالا جلسه داشته آقای خلیلی با آقای عثمان اتفاقا در جهت حالا اون نیازهایی که باشگاه و تیم برای نقل و انتقالات و تقویت نفرات دارن.
حالا سازوکار این کمیته چیه؟ خود آقای عثمان پیشنهاد میده بازیکن‌ها رو یا اینکه نه بر اساس نیازش مثلا میگه من چه می‌دونم دفاع چپ می‌خوام، دفاع راست می‌خوام، بعد کمیته بازیکن‌ها رو معرفی می‌کنه؟
ببینید اولویت که با نظر خود آقای عثمانه، چون ایشون
ممکن آقای عثمان نشناسه الان مثلا چند تا بازیکن خوبه.
ببینید آره دیگه، اصلا اصولا حتی تو باشگاه بایرن اصلا
همین رو می‌خوام بگم، تو باشگاه مدیر ورزشی ها میان بازیکن معرفی می‌کنن.
بله پکیج کامل دیگه. حالا آقای عثمان یه بار یه بازیکن میگه، یه بار کمیته فنی میاد،
یعنی با هم دیگه به توافق میرسن.
بله دقیقاً همینطوره.
اما دیگر تیم محبوب فوتبال پایتخت ایران استقلال تهران همین روزها روی دور ناکامی‌ها و تساوی‌های اخیرش حرکت می‌کند. در حالی که این تیم بازی حساسی رو روز چهارشنبه این هفته مقابل المحرق بحرین در سری مسابقات لیگ دوی آسیا پیش رو داره. تحلیل همکارمون رو در همین خصوص با هم می‌شنویم.
روز چهارشنبه آبی‌ها در یکی از تعیین کننده ترین دیدارهای خودشون با المحرق بحرین روبرو میشن و این آخرین شانس تیم برای باقی موندن در لیگ قهرمانان آسیا است.
پایان بازی هم به صدا در میاد و تساوی یک برای خیبر در مساف با استقلال خیبر خرم‌آباد 1، استقلال تهران 1، تقسیم امتیازات در خرم‌آباد.
ناکامی‌های اخیر استقلال و تساوی‌های پی در پی نگران کننده است، اما شاگردان ساپینتو باید نظرها رو برگردونن و مساف حساس چهارشنبه رو ببرن. اگرچه یکی از بهترین نفرات خودشونو ندارن.
یه پاس بلند و قوطی به سمت راست محوطه جریمه تیم فوتبال خیبر، فرصت برای استقلالی‌هاو، ضربه که زده میشه از توی کوشکی و توپ رو برمیگردونه دیناروان، اولی خطر جدی روی دروازه خیبر توسط استقلالی‌ها به وجود میاد.
در این بین غیبت اندونگ هم قطعیه و این بازیکن هم نمیتونه در ترکیب باشه و مهران احمدی هم مشخص نیست که امکان بازگشت به ترکیب داشته باشه یا نه.
ضربه رای جور اندونگ از فاصله حدوداً 36 متری به توپ شلیک کرد و احمد گوهری توپ رو به کورنر میفرسته.
شاید بازگشت سامان فلاح بهترین خبر در اردوی استقلال باشه. سامان میتونه که از اعضای تیم در نبرد بحرین باشه و ساپینتو باید تصمیم بگیره بازیکن کناری آشورماتوف کیه.
پرتاب رو انجام میده گودرزی، رو به عقب با آشورماتوف، عقبتا با دروازه‌بان خطرناک تک به تک کت مهاجمه الوس رو، فرصت برای الوس و چقدر قشنگ اونجا سامان فلاح روی خط دروازه توپ رو برمیگردونه.
آبی‌ها امیدوارن منیر حدادی و یاسر آستانی در بهترین حالت خودشون باشن و توپ هم وارد دروازه بشه تا استقلال از میانه راه جامی که براش نقشه کشیده بودن خارج نشه.
استقلال انتقال توپ به سمت راست برای یاسر آسانی، ضربه به سمت دروازه، نصف و نیمه توپ رد شده روی توپ برگشتی، فرصت برای استقلال، بالاخره گل میشه، بالاخره گل میشه تا استقلال حساب کارو 1-0 بکنه. منیر الحدادی.
اما آخرین حاشیه ها و اخبار تیم فوتبال استقلال تهران رو در گفتگوی همکارمان با تاج دوزیان، خبرنگار باشگاه فوتبال استقلال ایران، در همین خصوص شنونده هستیم.
شنیده میشه که جلال الدین ماشاریپوف آماده است برای استقلالی‌ها در مستطیل سبز بازی بکنه. به همین بهانه صحبت میکنم با دوست خوبم محمد رضا تاج دوزیان عزیز، خبرنگار محترم حوزه باشگاه استقلال.
ماشاریپوف قراردادش با استقلال ثبت شده و طبق استعلاماتی که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گرفتن، مشکلی برای همراهی استقلال نخواهد داشت و میتونه برای استقلال بازی، اما در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 2
فقط میتونه تو آسیا بازی کنه، درسته؟
بله، فقط در آسیا نمیتونه بازی کنه، اما برای
در آسیا نمیتونه
مسابقه،
یعنی الان کارت بازیش صادر شده؟
بله بله، برای کارت بازیش برای لیگ برتر صادر شده.
یعنی دیگه آقای ساپینتو اگر تشخیص بده ماشاریپوف میتونه برای استقلالیا بازی کنه.
بله، در صورت نظر مصاحبه آقای ریکاردو ساپینتو ایشون برای همراهی استقلال فعلا مشکلی نداره.
بسیار خب، دیگر خبرو بشن از زبان
عزیز و ورزش دوست. پایان این قسمت از برنامه نزدیک
دار حساس
شما عزیزان
که
میتونید ما رو در سایت پارس تو /tj در فضای وب دنبال
کنید.
تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم.
با 5 یورو در جایگاه دوم قرار داره و المحرق بحرین در جایگاه دوم، به اصطلاح برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها باید به پیروزی دست پیدا بکنه و بتونه امتیاز رو کسب بکنه و مرحله بعدی راه پیدا کنه. استقلال برای این بازی روز سه‌شنبه 24 ساعت قبل از بازی به بحرین خواهد شد و تا اون زمان تمرینات خودش رو در تهران پشت سر خواهد گذاشت. سامان فلاح با رسیدن به بهبودی کامل برای همراهی استقلال مشکلی نداره، به بهبودی کامل رسیده و مهران احمد به تمرینات گروهی استقلال اضافه شده، اما این که حالا در این بازی بتونه بازی کنه به نظر آقای ساپینتو بستگی داره.
الان برای بازی با المعرق استقلال کدوم بازیکن رو قطعا در اختیار نخواهد داشت؟
ببین علیرضا کوشکی با توجه به محرومیتی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نصیب شده،
بله،
آخرین بازی خودش رو محروم هستش و تنها بازیکنی که به صورت قطعی بازی نمی‌کنه ایشون هستش. اما عارف غلامی هم به بهبودی رسیده و بنا به اعلام پزشکی استقلال میتونه در این بازی بازی بکنه.
حالا دیگه شنوندگانمون هم میدونن دیگه، خب الوز که از این گروه صعودش قطعیه.
بله، صعودش قطعی،
استقلال فقط باید ببره که بخواد صعود بکنه.
بله دقیقاً، استقلال باید به برتری دست پیدا بکنه، دو امتیاز اختلاف داره با المعرق بحرین و فقط باید به برتری دست پیدا بکنه تا بتونه راهی مرحله رقابت‌های بعدی لیگ قهرمانان آسیا سطح 2 بشه. و نشست هیئت مدیره باشگاه استقلال هم روز دوشنبه برگزار خواهد شد و دیشب هم که میدونید مراسم هشتم یلدای باشگاه استقلال با حضور پیشکسوت‌ها، مدیران و نمایندگان رسانه‌های دیگر برگزار شد و پیشکسوتان استقلال در دوره‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.
بسیار خوب، خبر دیگه هست قربان؟
نه، خبر خاصی نیستش. و امیدوار هستیم که استقلال بتونه روز چهارشنبه به عنوان نماینده ایران مقابل المعارف بحرم دیروی در پیدا کنه تا یکی از نمایندگان ایران سعودش به مرحله بعدی حتمی بشه.
برای نمایندگان خوب کشورمون چه تراکتور
برای چه سپاهان بله
استقلال آرزو موفقیت داریم. واقعا این تیم‌ها وقتی به مرحله بعدی راه پیدا میکنن فوتبال ما بیشتر جون میگیره، بیشتر خودشون نشون میده، تماشاگر بیشتر
بله.
همراهی میکنن، فرقی هم نمیکنه کدوم تیم باشه. واقعا اینی که میگم به جهت اینکه یک شور و نشاط عجیبی بین طرفداران فوتبال ایجاد میشه، یعنی زود از عرصه آسیایی ما خداحافظی نکنیم قطعا میتونه به نوعی افتخار آفرین که داشته باشه. هیچ معرفی بیشتر جوانان ما، مثلا یه جوانی مثل سامان فلاح مثلا از تراکتور، یا آریا شفیروس که البته الان مصدومه از سپاهان، یا جوانی مثلا از تیم فوتبال تراکتور، اینا وقتی میان در عرصه آسیایی بازی میکنن بیشتر خودشون نشون میدن و چشمان بیشتر اونها رو میبینه.
در نهایت به پیشرفت فوتبال خودشون و تیم ملی کشورمون کمک میکنه که بتونن با استفاده از تجربیاتی که در بازی‌های بین‌المللی به دست میارن بتونن به امید خدا در جام جهانی نماینده شایسته‌ای برای کشورمون باشن.
ضمن اینکه یه نکته هم امروز من شنیدم، اگه استقلال محرق ببره و به مرحله بعد صعود بکنه 480,000 دلار میتونه پاداش صعود از AFC دریافت کنه، درسته؟
بله، همونجوری که می‌دونید فدراسیون فوتبال آسیا برای حالا هر مرحله‌ای که تیم‌های شرکت کننده راه پیدا کنن به مرحله بعدی تا فینال جوایز نقدی در نظر گرفته و استقلال اگر بتونه المعارف رو شکست بده و بود بکنه همونطور که شما گفتین 480,000 دلار به دست میاره، به خودت مبلغ قابل توجهی محسوب میشه واسه این تیم.
بسیار خوب. یه خبر هم داشتم، حالا الیو سیموس وینگر برزیلی المعارف که دو بازی رفتم خیلی استقلال اذیت کرد، مصدوم شده. البته معلوم نیست برسه نه، ولی اگه نباشه بالاخره یه مقدار از بار تهاجمی المحرق مقابل استقلال کمتر میشه، چون اینورم استقلالی‌ها ندارن دیگه بازیکن محروم خودشون کوشکی رو ندارن دیگه، درسته؟
بعد در آخرین بازی که تیم المحرق بحرین در لیگ کشورش انجام داد به پیروزی 1-0 در پیدا کرد، همین وینگر برزیلی بازی نکردش و رسانه‌های بحرینی نوشته بودن که به احتمال 90% به این بازی استقلال رسید.
از فوتبال چه خبر؟
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.